فرقه بهائیت به مدت 48 دقیقه.
این شرنگ شیطانی است که در جعبه شعبده سحاب شور رنگ می زند.
آداب و رسوم به خصوص خودش رو داره و در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه سا طرفی که دزدیده شده برای همه تعریف کرده و نجات پیدا
میکنه. و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو میشنوید، برنامه‌ای که اختصاص داره به فرق انحرافی. موضوع بهائیت رو در برنامه امروز پی میگیریم، با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر علیرضا روزبهانی بروجردی، مدیر گروه فرق انحرافی مرکز کلام و ادیان، و همچنین جناب آقای دکتر سید هادی سید وکیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر روزبهانی و تشکر از حضورتون.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، و از خداوند تبارک و تعالی تقاضا میکنم که توفیق بده انشالله کلماتی مفید برای جامعه اسلامی به زبان بیاریم
انشالله. جناب آقای سید وکیلی، خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورت.
سلام علیکم. من هم عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و حضرت عالی که در این جلسه در خدمتون هستیم، و امیدوارم که این جلسه در راستای معارف اهل بیت بتواند جلسه مفیدی باشد و مبارزه با جریان‌های انحرافی و فرقه‌های ضاله
ان شاء الله. این که فرقه بابیت و بهائیت هنوز این سوال باقی است و این نکته باقی است که کار این فرقه در اون موقعیت به کجا رسید، که حالا بعد به هر حال در موقعیت کنونی می‌بینیم که این فرقه به صورت پراکنده طرفدارانی در دنیا در کشورهای مختلف دارد. بس این هست که اینها رو رسوندیم به اینجایی که وارد کشور عراق شدن، اونجا فعالیت‌هایی داشتن، اونجا یک سری ترورهایی بهاءالله انجام میداد و رهبری میکرد این ترورها رو، و بعد از اونجا تبعید شدن یا به تعبیری حالا فرار کردن، یا آمیزه ای از هر دوی اینها چه بسا بشه گفت. اینها کجا رفتند و بعد چه شدند و از کجا شروع کردند دیگه بقیه این تبلیغ خود رو انجام رساندن؟ جناب آقای دکتر روزبهانی خدمتتون هستیم.
بله، ببینید وقتی که بابیان به عراق منتقل شدن، خب اینا در اولین اقدامی که انجام دادند تغییر تابعیت در واقع ایرانی به عثمانی بوده. این در روز سوم حضور حسین علی نوری در بغداد، اولین اقدام در واقع اداری که حسین علی نوری انجام داد، دست جمعی بابیان رو موظف کرد که تابعیتشون رو به عثمانی تغییر بدن. این اتفاق افتاد
به عنوان پیشکار میرزا یحیی.
بعد وقتی که این اقدام انجام گرفت، خب دیگه در واقع اینجا بابیان اتباع دولت ایران نبودند، فلذا دولت ایران دسترسی به اینها دیگه نداره و امکان این که بخواد اینها رو مدیریت بکنه دیگه واقعا وجود نداره. فلذا
و دایره این هم چه بسا خیلی نبود.
اصلا بنابر این کارم نشونه از کشور اخراج کرده بود در حقیقت، یعنی علاقه هم به این کار نداشت. اما خب به هر صورت به علت سوء رفتارهایی که بابیان در کربلا و نجف داشتند
با زائران ایرانی،
با زائران ایرانی، با مقیمین و مجاورین و کلا با جامعه شیعی در اونجا مشکلاتی داشتند، این بود که شیعیان به شیخ عبدالحسین شیخ العراقین در شیخ عبدالحسین تهرانی در واقع درخواست کردند که بابیان رو از عراق به جای دیگه منتقل بکنه و دولت عثمانی همین رو پذیرفت، یعنی در واقع اینا رو اتباع خودش میدونست و پذیرفت و اینا رو به استانبول منتقل کرد.
یعنی شیخ علی تهرانی پیش دولت عثمانی به جاهت
شیخ عبدالحسین تهرانی، نه شیخ عبدالحسین تهرانی خب سفیر در واقع دولت ایران در عتبات،
بله،
یعنی در واقع ایشون به عنوان کاردار دولت ایران در عتبات مشغول به فعالیت هست و این کار در واقع به عنوان یک به اصطلاح اقدام دیپلماتیک انجام میگیره،
بله،
حالا بر اساس مثلا ضوابط و قوادیری که اون زمان وجود داشته. خب این بابی ها رو از در واقع بغداد خارج میکنن به استانبول میرن. نکته که اینجا وجود داره اینه که بهایی ها خیلی تلاش میکنن در مثلا کلیپ هایی که منتشر میکنن، تیزر هایی که میسازن یا کتاب هایی که مینویسن به نوعی انتقال بابیان رو از کربلا به در عراق، به نوعی انتقال بابیان رو از عراق رو به نوعی در واقع خشم و غضب علمای شیعه از رشد و توسعه بابیت در واقع مطرح بکنن. اما چیزی که واقعیت داره و آثار خود بهایی در واقع ما سندی نداریم از اون دوره ظهور بابیان در بغداد،
بله،
الا همه آثار بهایی که وجود داره، خب اونا خیلی واضح و آشکار بیان میکنن که سوء رفتار خود بابیان بود، تا جایی که خود حسین علی نوری هم به این مسئله معترفه، عباس افندی به این مسئله معترفه، شوقی افندی هم به این مسئله معترفه و اسنادش هم موجود هست و قابل ارائه.
و چه بسا بشود گفت که حتی تبعید کردن اینها از ایران هم نه از باب نگرانی اینکه اونها طرفداران زیادی دارن، بلکه از باب اینکه اینها مرتد شدن و در واقع باید اعدام بشن، لطف میشه در حقشون.
بحث خروج اینها از ایران در واقع به نوعی کمان که در یکی جلسه دم یادم هست عرض کردم، در واقع خروج اینها از ایران به خاطر این بود که خب به علت اقدام به ترور ناصرالدین شاه، که ترور نافرجام، البته اقدام به ترور نافرجام ناصرالدین شاه کردن و ناصرالدین شاه هم در دستور اخراج اینها رو در صادر میکنه، قتل اینها و اخراج اینها رو، که یه دست از اینها خودشون اصلا از ایران فرار میکنن، یعنی منتظر محاکمه و بازداشت و اینها نمیمونن چون احتمال کشته شدن رو میدن، فرار میکنند. خود حسین علی نوری و یحیی ازل هم بعد از مدتی به اینها ملحق میشن، بعد از اینکه حسین علی زندانشو میگذرونه
و اینها در انتقام از علی محمد باب به خاطر اعدام علی محمد باب ناصرالدین شاه رو ترور کردن.
اقدام به ترور ناصرالدین شاه یه داستان تقریبا میشه گفت قابل ذکر و مفصلی داره، اگر فرصتشو داشته باشم و فرصت در واقع برنامه گرفته نشه و
اجازه بفرمایید پس ادامه بحث رو بفرمایید در مورد حالا تبعید اینها از عراق و بعد دوباره برمیگردیم خدمتتون.
بله، حالا اینا از عرض کردم از عراق رانده شدن و به عثمانی رفتن و در شهر استانبول ساکن شدن، که در شهر به اصطلاح استانبول هم که میرن، این نکته که اینجا قابل ذکره، حسین علی نوری در آخرین روزهای اقامت در بغداد ادعای من یظهره اللهی میکنه،
بله.
اما نکته که جالب توجه هست، این اقدام به هیچ عنوان اقدام علنی نبوده. چرا؟ چون در این سفر برابر همون نصوصی که از آثار بهایی وجود داره، صبح ازل در کنار حسین علی نوری احساس بدی نداره، یعنی در این سفر رو انجام میدن، هیچ گونه گفتگویی بین اینها نیست و در واقع اصلا یحیی ازل حتی احساس امنیت هم میکنه از اینکه با برادرش داره حرکت میکنه. اگر یحیی ازل احیانا خبر یا مثلا آقای سید محمد اصفهانی که مشاور رسمی صبح ازل به شما میرفت در اون مقطع، اگر واقعا یه احتمال کوچکی هم میدادن نسبت به این ادعای جدید حسین علی، قطعا این سفر رو با هم دیگه انجام میدادن. بعد میرن به استانبول، چهار ماه در استانبول هم ظاهرا نامه ای از طرف بابی ها، حالا یا حسین علی نوری یا خود ازل یا اطرافیان که حالا منبع نامه خیلی مشخص نیست، به عثمانی فرستاده، به دربار عثمانی فرستاده میشه و به نوعی اونا رو دعوت به آیین باب و حمایت از باب میکنن، که این موجب خشم امپراتوری عثمانی میشه و اینها رو تبعید میکنه به شهر ادرنه یا همون آدرنیاپولیسی که فعلا در کشور رومانی قرار داره. خب اینا به اونجا میرن و شهر ادرنه هم یک شهر خاصه، یعنی اگر ما بخوایم این رو بررسی بکنیم، این شهر مرکز ثقل در واقع کارداران و کنسول‌های اروپاییه، چون در واقع عثمانی کشور بسیار بزرگ و گسترده است، تا یوگسلاوی سابق، تا شاخ آفریقا، تا مناطق وسیعی از آسیا رو در اختیار داره.
نره.
و در نقاط مختلف هم به اصطلاح دولت‌های مختلف به هر صورت نمایندگی‌های دارن که در اون شهر کنسول‌های در واقع کشورهای مختلف حضور دارن، که در واقع بابی‌ها که به اونجا میرن ارتباطات میرزا حسین علی نوری در اون شهر با کنسول‌های مختلف، حتی گفته میشه با شخصی به نام قیصر کتفاکو که در مفاوضات این مطلب اومده، از دوستان صمیمی و در واقع همراهان همیشگی حسین علی نوری واقع میشه. و جالبه که در اونجا دیگه حسین علی نوری احساس امنیت ویژه‌ای میکنه و رسماً در مقابل برادرش یحیی میسته و خودش رو منیسر الله اعلام میکنه که موجب درگیری‌های بعدی میشه.
چرا دولت عثمانی اینها رو از استانبول به آدرنه تبعید میکنه که به چنین جایی به هر حال مهم و خطیری هست و احتمال نمیده که اینها به مثلا نوعی پناهندگی به اون کشورها یا مثلا دست در دست استعمار مثلا انگلیس یا جای دیگری بگذارند؟
ببینید، این که اینا بخوان پناهنده یک کشوری بشن برای دولت عثمانی اساسا اهمیت چندانی نداره. یعنی دولت عثمانی به بابیت، حالا موقع بهایتی وجود نداره، به بابیت با این چشم نگاه میکنه که اینها یک عنصر اخلالگر در درون جامعه شیعی هستند.
بله.
یعنی اینها رو یک فتنه شیعی میدونه که برای شیعیان هم در واقع کار کرده منفی داره. و همین که این بابی ها در واقع وجود داشته باشند، حالا در زیر مثلا در ذیل هر پرچمی که قرار بگیرن، خیلی برای عثمانی مطرح نیست. و عثمانی هم در واقع اگر اینا رو از کشور خودش خارج نمی‌کنه و در بعد درون کشور خودش حفظشون کرده، به این جهت هست که بالاخره اینها رو یک پتانسیلی میدونه، چون در واقع دولت عثمانی با اون تفکر خاص در مقابل دولت ایران قرار داره. خب به تبع هر کدوم از این کشورها سعی میکنن که عواملی که میتونه دولت مقابل رو تضعیف بکنه رو در اختیار داشته باشه، این طبیعیه. اما اگر این که مثلا حالا بیان بابی‌ها به سفارت‌های بیگانه بپیوندند، این هم چندان هم میدونن که اگر بنا بود اونها اینها رو در واقع جذب بکنن، قبلا میتونستن این کارو بکنن، فلذا این آرامش خاطر رو از این موضوع داره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر سید وکیلی. ما در این ادامه در واقع بررسی تاریخ بهائیت برمیخوریم به عباراتی که داله بر این هست که اینها به فلسطین هم تبعید شدند و در اونجا هم حالا فعالیت هایی داشتن، یا به تعبیری حالا به حالا مثلا
بی ها در دولت عثمانی. این نکته همونجور که استاد ما ازم فرمودن قابل طرح هست که دولت عثمانی به جریان بابیت از یک جهت به عنوان یک فرصت در مقابل دولت ایران نگاه میکنه و اون رو به عنوان یک نقطه ضعف از دولت ایران میخواد در اختیار داشته باشه و تحت پوشش داشته باشه، نگه داره برای روز مبادایی که میخواهد اگر با دولت ایران هماوردی کنه بتونه از این نقطه ضعف استفاده بکنه. خب اینها کسانی هستن که شاه ایران رو قصد ترورش رو داشتند، اخلالگر در نظام حکومتی ایران بودند، دست بین از نظر اعتقادی با علمای شیعه درگیر شدند و این میتواند یک در واقع نقطه ضعف و یک پتانسیلی باشد برای استفاده بر علیه ایران.
بله.
از این جهت اونها رو میخواد حفظ و حراست بکنه. از طرف دیگه آن کسی که عامل، حالا نمیخوام خیلی مفصل وارد این بحث بشیم، اما اون کسی که عامل تبعید بابیان به عراق میشه مخصوصا شخص حسین علی نوری و میرزا یحیای صبح ازل، یعنی این دوتا که الان رهبری جامعه به هر حال به دست این دوتا رسیده است، جریان دولت روس هست که جریان دولت روس در ماجرای ترور اگر فرصتی شد و وارد شدیم دخالت میکنه و نمیگذاره یه عده‌ای از بابیان کشته بشن، که خود این مشکوک هست که یه عده‌ای از بابیان مثلا قرة العین که جزء حروف حی هستن خدمتتون عرض کنم که، و بزرگان دیگری اینها اعدام میشن، اما حسین علی نوری که یکی از طراحان ترور هست و عاملین در واقع انتهایی جریان ترور هست نجات پیدا میکنه و بعضی از در عین اینکه بعضی از بابی ها اعدام میشن، رهبر جریان بابیت که وسیع باب هست و میرزا یحیی حتی احضار به دادگاه هم نمیشه، بلکه شبانه امکانات فرار او به روسیه و از اونجا به عراق فراهم میشه. خدمتتون عرض کنم که این دولت روس وارد شده و اینها رو تبعید کرده، به عامل شده که به جای اعدام اینها رو تبعید کنن به دولت عثمانی. چرا؟ چون دولت روسیه و دولت عثمانی با هم روابط دوستانه و حسنه ای دارند.
بله.
اینکه حالا شما میفرمایید چرا فرستادشون اینها رو به ادرنه و اونها رو قلقم نمی کرد، جدای از این که این رو به عنوان یک فرصت سیاسی برای خودش تلقی میکنه، جریان دولت روس هست که از اینها داره حمایت میکنه و میگه اینها رو حفظ بکن، و دولت عثمانی اون یک دولت دوست دولت روسیه از این ودیعه داره در واقع حمایت میکنه.
و این همون حلقه مفقوده ای هست که در برنامه قبل هم اشاره کردیم و وعده دادیم به شنوندگان عزیز که بررسی خواهیم کرد. همونطور که گفتیم در برنامه های گذشته ما دست استعمار انگلیس رو و استعمار روس رو در بحث بابیت و ارتباط با علی محمد باب مورد بررسی قرار دادیم و در مورد بهائیت حالا این فضا تا به حال حالا مطرح نشده بود و مورد بررسی قرار نگرفته بود، که حالا این نکات جالبی بود که تونه در واقع بیانگر این بحث بشه.
بعد نکته بعدی این است که در شهر آدرنه بهاءالله فرصت پیدا میکند تا ادعای من یظهرالله خودش رو علنی کنه. بعد از چیدن مهره های خودش و انتخاب مهره های خودش از بین یاران برادرش میرزا یحیی و دور هم جمع کردن کسانی که قرار است از او حمایت کنند در این ادعا، او ادعای خودش رو علنی میکنه و همونجور که فرمودن جرأت میکنه تا خودش رو من یظهرالله معرفی کنه و عملا میرزا یحیی رو کنار بگذاره. خب این باعث اختلاف و به پا شدن آتش فتنه جدیدی در شهر آدرنه میشه. خب شهر آدرنه برای حکومت عثمانی یک جایگاه دیپلماتیک داره.
بله.
از این طرف اینها دارن این فضای دیپلماتیک رو مورد آسیب قرار میدن. درسته ما خود اینها رو به عنوان یک عنصر که میخوایم بعدن ازشون استفاده کنیم نیاز داریم نگه داریم، اما نه اینکه بیان و فضای کشور خود ما رو بخوان به هم بزنن. این طبیعی است که دولت عثمانی نسبت به این بحث واکنش نشون میده. واکنشش خیلی مشخص و صریح هست. دو فرقه اصلی شدن، دو تا ادعای رهبر دارن.
بله.
یکی میرزا یحیی صبح ازل و یکی آقای حسین علی نوری. دولت عثمانی تصمیم میگیره این دو جریان که الان به جان هم افتادن و دارن اونجا افتراق میکنن و اختلاف میکنن و بین هم دارن در واقع زد و خوردهایی حتی گزارش شده در حد مثلا ترور و حتی اقدام به ترورهایی گزارش شده در این دوره، اینها رو سعی میکنه دولت عثمانی از هم جدا بکنه. بنابراین جریان ازلی ها رو به رهبری
میرزا یحیی صبح ازل
میفرستد به قبرس که او هم تحت اختیار دولت عثمانی است اما در حاشیه هست،
مستعمره در واقع دولت
عثمانی است، و بهاءالله حسین علی نوری رو و طرفدارانش رو هم میفرستد به فلسطین که اون هم اگرچه تحت اختیار دولت عثمانی است اما باز در حاشیه هست. یعنی هر دو رو از هم جدا میکنه و از اینجا بهائیت از استانبول و آدرنه به فلسطین که اون زمان البته هنوز مورد طمع صهیونیست قرار نگرفته و یک منطقه دور افتاده است که بهاءالله خودش بعدها از این به عنوان یک منطقه مخروبه یاد میکنه.
نله.
به اونجا میفرستد که بعد هم در فلسطین فضای و احساس میکنه دولت عثمانی بهاءالله در اونجا دیگه نمیتواند خودش رو خیلی بروز بده و فتنه‌گری بکنه، در عین اینکه میمونه در به قول معروف میگه در آب نمک هم نگهش میداره که برای روز مبادایی که میخواد ازش استفاده کنه که هیچ وقت پیش نمیاد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای سید وکیلی. عزیزان شنونده، همچنان برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید تا بخشی رو هم از یکی از نجات یافتگان و پژوهشگران فرقه بهائیت بشنویم و بعد دوباره خدمتتون باشیم.
به نام خداوند سبحان و سلام. در برنامه امروز باز هم پای سخن سرکار خانم رؤوفی می نشینیم، مستفسری که از بهائیت بازگشته و به اسلام گرویده. یکی از سیاست‌هایی که دشمنان ادیان الهی همواره آن را دنبال کرده اند، تحریف مذهب حق و خلق مذهب جدید به جای آن است. استعمار در قرون اخیر برای زدودن اصالت مذهب و به انزوا کشیدن دین، مسلک‌های گوناگونی را به وجود آورده یا از آنها حمایت کرده که از جمله آنها بابیت و بعمار از حمایت و ترویج این مسلک‌های ساختگی، ایجاد تشتت در میان مسلمانان و از هم پاشیدن اساس و بنیان دین است. فرقه بهائیت چنان که می دانید محصول نیرنگ روسیه تزاری و انگلیس است که بعدها به صورت میراثی شیطانی در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. بهائیان در سایه سلطه و حمایت آمریکا همواره خواب بازگشت پیروزمندانه به ایران را می بینند. بودی نظام اسلامی سعی در انحراف نسل حاضر از مبانی تشیع دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم. در برنامه پیشم اشاره شد به اینکه هر کسی نیاز فطری، نیاز ذاتی به مسائل معنوی داره. همه ما این نیاز رو در خودمون حس میکنیم و در بهائیت این نیازها اشبا نمیشه. اینه که ناخودآگاه همه دنبال ارضای ذات و فطرت خداجویی خود و رو میارن به این که از اون دستوراتی که بهشون صادر میشه یه مقدار عدول کنن و به سمت جوامع دیگه برن که ببینن آیا میتونن هویتش واقعی خودشون رو به دست بیارن یا میتونن به اون نیازهای عاطفی، نیازهای معنوی خودشون برسن و اون آرامش رو که بهش اشاره کردم آیا بهش دستیابی پیدا میکنن یا نه. و خوشبختانه وقتی فقط کافیه یک قدم از این مسئله، از بهائیت دور بشن و به سمت اسلام بیان، اسلام آغوشش بازه برای اجابت کننده ها و یا برای مستعدین. دیگه واقعا به دام عشق اسلام میفتن و لذت وافر از این دین میبرن و کاملا ارضا میشن. من فقط به این اشاره کنم که قبل از اینکه مطمئن بشم که بهائیت حق نیست، خب خیلی دچار تشویش بودم، خیلی نگران بودم، خیلی مضطرب بودم از اینکه نکنه اشتباه کنم. خب انتخاب راه، انتخاب یه چیز دنیوی نیست که انتخاب بشه بعد اشتباهی در کار باشه، مشکلی نباشه. من خیلی این قضیه برام حساس بود، فکر میکردم که توی مرز خیلی حساسی قرار گرفتم و انتخاب برام خیلی سخت بود. برای همین فقط قلبم که گواهی میداد اسلام حق و بهائیت باطله. در مورد احساسم باید بگم که من هیچ وقت تا کنون این همه احساس آزادی و این همه احساس نزدیکی به خدا رو نداشتم. واقعا از زمانی که من مسلمان شدم احساس تولد دوباره ای کردم. فکر میکردم که باور کنید که احساس میکردم توی بلندترین مرحله از دنیا قرار گرفتم و پرواز میکنم، در حال پرواز هستم و روز به روز این پرواز من به بالاتر و بالاتر الحمدلله داره میره و من خوشحالم از این بابت که به اون آرامش معنوی که دلم میخواست رسیدم. البته من یه اشاره به این قضیه بکنم که از زمان قبل از زمان سابق که از تأسیس این فرقه بگیم، اصلا چون این فرقه یه فرقه سیاسی بوده و پیدایشش اصلا پیدایش دستسازی از دست استعمار بوده، کاملا سیاسیه. یعنی وجودش، تشکلش کاملا سیاسیه. اینه که بعد از این جریان خود بها و باب که دست نشانده استعمار بودن، بعد از اون اونا رسالتشون انجام دادن، بعد از اون جانشینشون عبدالبها بود که ارتباط مستقیم با کنسولگری روس و انگلیس داشته و از دستوراتشون بالاخره استفاده میکرده و مردم رو به اخفال میکشونده و الواحی داریم که مستقیما اشاره شده برای پادشاهان بزرگ کشورهای دنیا که حتی دستور حمله به ایران مثلا از طرف عبدالبها صادر شده. خب این کاملا یک حرکت سیاسیه، ولی اینا اشاره میکنن که ما در سیاست دخالت نمیکنیم. این بازم از اون شعارهای کاملا متناقضشونه که فقط شعاره، چون میگم که اصلا وجودشون کاملا سیاسیه. سیاستشون اینجوری اتخاذ میکنن، اینجوری برمیانگیزه که بگن ما در سیاست دخالت نمیکنیم، این شعارشونه. ولی واقعا سیاست به آمریکا رو مخصوصا در پی گرفتن و بر اساس همون سیاست ها دارن کار میکنن. من فکر میکنم اینا دقیقا همون حکم جاسوس رو دارن. وقتی کاری رو میکنن که دشمن ما دوست داره، وقتی که مثلا حالا به تبلیغ بهائیت میپردازن تو ایران یا از جمهوری اسلامی تا جایی که میتونن تبلیغات کاذب علیه جمهوری اسلامی دارن و از هان مردم رو نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به اسلام مخصوصا خیلی تخریب میکنن، روش کار میکنن، اینا تمام نشانگر اینه که دارن در انگلیس و آمریکا قدم برمیدارن. پس این نوع جاسوسیه. حالا علاوه بر این که تمام اطلاعات کشور رو، تمام اطلاعات بین مردمی و ملی و ملت رو به اونها اطلاع میدن از طریق همین نام پراکنیایی که برای اسرائیل دارن یا برای مثلا بیت العدل به اسم به اصطلاح خودشون که مرکزیت بهائیت در اسرائیل برای اونا دارن، خب اینا تمام منعکس میشه به انگلیس و آمریکا و در واقع میشن جاسوس. جاسوس به چی میگن؟ همیشه که نباید یکی بیاد ضبط داشته باشه مثلا این چیزی رو ضبط کنه، برای تمام این کارا رو حتی ریسه از ضبط اینا انجام میدن و به خارج از کشور میفرستن. اصلا از زمانی که اینا یه بچه 2 ساله 3 ساله رو مورد تعلیم و تربیت قرار میدن، تبلیغات کاذبی علیه جمهوری اسلامی، علیه اسلام براش دارن تا زمانی که بزرگ میشه دیگه این ملکه ذهن بچه میشه که ناخودآگاه از اسلام و مسلمان بعدش میاد. و اگه راست میگن چرا از آمریکا و اسرائیل بد نمیگن؟
پیش از این در خصوص راهکارهای مبارزه با بهائیت سخن گفتیم. بهائیت در سطح جهان با نظام مقدس ایران و مصالح ایران انقلابی مخالفت می‌ورزد و در این زمینه از ابزارهای نفوذ و سلطه جهانی بهره می‌جوید. بنابراین مقابله با آن نیز باید از مرزهای کشور فراتر رود و در فراخنایی به وسعت جهان گسترش یابد. برنامه انزوا و محکومیت جهانی بهائیت از طرق مختلف میتواند تعقیب شود. انزوای بهائیان در بین مسلمانان و پیروان ادیان دیگر و نیز در سازمان ملل باعث بی‌اعتباری آنها در جهان خواهد شد. در خارج از کشور بهائیان بدون هیچ مانع و محدودیتی به تبلیغ آشکار مسلک خود اشتغال دارند.